زوسیموف گفت امروز اصل این موضوع رو برای من مفصلن بگو، من هم به تو چیزی خواهم گفت. نیم ساعت دیگه میام از احوال او پرسش خواهم کرد. بسیار خوب، ممنونم. منم میروم منزل، به نستازیا هم سفارش میکنم از اون مواظبت کنه. راسکولنیکوف که تنها مانده بود با بی‌حوصله و کسالت به نستازیا نگاه میکرد. کلفت در رفتن تردید داشت. پرسید حالا چای میخوری؟ راسکولنیکوف گفت بعد، حالا میخوام بخوابم، منو تنها بگذار. با حرکت تشنج‌آمیزی رو به دیوار کرد. نستازیا بیرون رفت. به محض اینکه کلفت از اتاق خارج شد، راسکولنیکوف بلند شد و چفت در رو بست و مشغول پوشیدن لباسها شد، لباسهایی که رازومخین برایش آورده بود. عجب آن که ناگهان آرامش کاملی جانشین وحشت سرسام‌آور و ناگهانی چند روزه اخیر او شد. اولین دقیقه بود که احساس راحتی عجیبی می نمود. از حرکات صریح و دقیق جوان تصمیم جدی ظاهر بود. با خود می گفت همین امروز، همین امروز. با این حال می فهمید که هنوز ضعیف است، ولی انبساط روحی که آرامش خود را مدیون آن بود به او نیرو و اطمینان می بخشید. به علاوه امیدوار بود که میان کوچه نیفتد. پس از اینکه لباسهای تازهش را پوشید، پولی را که روی میز بود نگاه کرد. لحظه فکر کرد و آن را در جیب گذاشت. 25 روبل بود. پولهای خردی را هم که باقی مانده 10 روبلی بود که رازومخین برای خرید لباس داده بود با خود برداشت. سپس آهسته در را باز کرد، از پله‌ها پایین رفت. چون از جلوی مطبخ که درش باز بود عبور نمود، نگاهی به داخل مطبخ انداخت. نستازیا پشت به او کرده مشغول فوت کردن سماور صابخانه بود و چیزی نشنید و علاوه نمی توانست این فرار را پیش بینی نماید. لحظه بعد به میان کوچه رسید. ساعت 8 و خورشید غروب کرده بود. با اینکه مانند روز پیش هوا خفه کننده بود، راسکولنیکوف هوای گردآلود شهر بزرگ را که به وسیله بخارات متعفن و مسموم شده بود با ولع استشمام می نمود. سرش کمی گیج می‌خورد. چشم‌های مشتعل و صورت لاغر و بیرنگش از نیروی رام نشدنی حکایت می‌کرد. نمی‌دانست کجا برود. از خود هم در این باره پرسشی نمی‌کرد. فقط می‌دانست که باید این کار را همین امروز فوراً تمام کند. در غیر این صورت به خانه خود مراجعت نخواهد کرد. چون نمی‌خواست این طور زندگی کند. بنابراین چطور این کار را باید یکسره کند؟ چیزی به فکرش نمی رسید. کوشش می کرد این پرسش را که مضطربش می ساخت از ذهن دور سازد. فقط می دانست به هر نحو باشد باید اوضاع تغییر کند. با تصمیمی مأیوسانه تکرار می نمود به هر قیمت باشد، به هر قیمت باشد. بنابر عادت سابقش به سوی بازار کاه و یونجه متوجه گردید. پیش از آن که بدان محل برسد، جلوی دکانی در پیاده رو جوان سیاه مویی را دید که با اورگ مشغول نواختن آهنگی احساساتی بود. موسیقی نواز با دختر آوازخوان 15 ساله‌ای که روبرویش ایستاده بود هماهنگی می نمود. دخترک روپوش کوتاهی به تن و دستکش‌هایی به دست و کلاه حصیری که با پری مزین شده بود به سر داشت، ولی لباسهایش کهنه و مندرس بود. با صدای محکم و مطبوع آواز می خواند و منتظر بود که از میان دکان یک سکه 2 کوپکی برایش پرتاب کنند. 2 یا 3 نفر ایستاده بودند. راسکولنیکوف هم متوقف شد. پس از اینکه لحظه‌ای گوش داد، از جیبش سکه‌ای بیرون آورده در دست دختر گذاشت. وقتی که دختر صدایش به اوج رسید، متوقف گشت، به رفیق خود گفت کافی است و هر دو به سوی دکان دیگر رفتند. راسکولنیکوف از یکی از رهگذرها که تا اندازه مسن و پهلوی او ایستاده و به آواز مطرب دور گرد گوش می‌داد و به نظر می‌رسید که ولگردی باشد، پرسید شما آوازهای میان خیابان را دوست دارید؟ مرد به شخصی که از او این پرسش را نمود با تعجب نگاه کرد. راسکولنیکوف به گفتار خود ادامه داد: من دوست دارم که هنگام عصر، پاییز که هوا بسیار سرده، تاریک و مرطوبه و رهگذرها صورت‌های سبز رنگ و مریض حال دارند، یا آن هنگامی که برف مستقیما فرود میاد، بدون اون که باد بران بوزه و چراغ‌ها از خلال برف می درخشند در خیابان صدای آواز همراه با ارگ بشنوم. مرد که از پرسش و وضع عجیب قیافه راسکولنیکوف متوحش شده بود گفت نمیدانم ببخشید. سپس با آن طرف کوچه رفت. جوان راه خود را ادامه داده به گوشه میدان به همان جایی که خرده فروش و زنش را دیده بود که با الیزابت سخن میگفتند رسید. اما آنها دیگر آنجا نبودند، چون آن مکان را میشناخت متوقف گردیده به اطراف نگاه کرد. به جوان پیراهن قرمزی که در مدخل مغازه آرت فروشی خمیازه میکشید گفت آیا در این گوشه است که یک آقایی با زنش جنس میفروشد؟ جوان با تحقیر قامت راسکولنیکوف را برانداز کرده گفت همه کس جنس میفروشد، او چه نام دارد؟ راسکولنیکوف گفت او را با نامش مینامند. جوان با همان لحن پرسید تو اهل زارایسک نیستی؟ از کدام ولایت هستی؟ راسکولنیکوف نیز با همان لحن به او پاسخ داد حضرت اشرف، ما اهل یک ولایت نیستیم، برادرم رفته است و من هم در خانه ماندم و از این جهت اطلاعی ندارم. حضرت اشرف مرا معذور بدارید. آن بالا یک رستوران است؟ جوان گفت یک کافه بیلیارد است، آنجا شاهزاده خانم هایی می روند که می دانی، محلی است که مشتری های عالی دارد. راسکولنیکوف به سوی دیگر میدان که عده زیادی دهاتی ایستاده بودند رفت. داخل قسمت پر جمعیت شده به هر کس نگاه می کرد، مایل بود با همه کس سخن بگوید، اما دهاتی ها به او توجهی نکرده دست دست پهلوی هم ایستاده به صدای بلند از کارهایشان صحبت می کردن. پس از اندکی تفکر بازار را ترک گفته به سوی کوچه تنگ رفت. او از این کوچه که میدان را به صدوریا متصل می کند زیاد عبور کرده بود. هر وقت کسل می شد میل می کرد در این طور مکانها ولگردی کند تا بر کسالتش افزوده شود. اکنون بدون هیچ نقشه‌ای بدانجا می رفت. در آنجا خانه بزرگی بود که طبقه اولش را میخانه و رستوران ها تشکیل می داد. از این مکانها هر لحظه زنهایی که با بیغیدی لباس پوشیده بودند بیرون آمده در دو سه نقطه از پیاده رو مخصوصا نزدیک مدخل زیرزمین های بدنام اجتماع می کردند. در یکی از این زیرزمین ها قوقای نشاطانگیزی برپا بود. جمعی آواز می خواندند یا ساز می دادند و صدای آنها در اطراف کوچه شنیده می شد. بیشتر زنها در داخل این محل کثیف مجتمع می شدند. پاره‌ای بر روی پله‌ها و عده‌ای در پیاده‌رو نشسته، بقیه ایستاده صحبت می‌کردند. سرباز مستی سیگار بر لب گذاشته و دشنام‌گویان راه می‌رفت، مثل اینکه میل داشت جایی برود و آنجا را بیاد نمی‌آورد. دو نفر ژنده‌پوش یکدیگر را فحش می‌دادند. مردی مست و بی‌حال کنار خیابان دراز کشیده بود. راسکولنیکوف نزدیک دستی از زنان متوقف شد. زنان به صدای بلند سخن می‌گفتند. تمام آنها سربرهنه بودند. لباس‌های چیت و کفش‌های چرمی داشتند. سن اغلب آنها از 40 سال تجاوز می‌کرد، ولی پاره‌ای هم بیش از 17 سال نداشتند و تقریباً چشم‌های همه آنها متورم بود. آواز و صداهایی که از زیر زمین به گوش می‌رسید توجه راسکولنیکوف را به خود معطوف نمود. در میان قهقهه خنده و فریادهای شادی صدای نازکی با سازی هماهنگی نموده و شخصی بر روی پاشنه مطابق آن آهنگ پای می‌کوبید. جوان در مدخل پله‌ها خم شده با حال تفکر گوش می‌داد. آوازخوان با صدای نازکش این تصنیف را می‌خواند: مرد چابک و زیبای من بی جهت هرگز مرا نمی‌زند. راسکولنیکوف میل داشت کلمه از آواز را ناشنیده نگذارد، مثل اینکه این موضوع برای او اهمیت زیادی داشت. فکر کرد چطور از داخل شوم؟ آنها مستند و میخندند، اما اگر مست شوم؟ یکی از آنها با صدای زنگداری پرسید آقای عزیز داخل نمی شوید؟ زن جوانی بود و از میان آن عده فقط آن یکی نفرت انگیز نبود. جوان سر را بلند کرده به او نگاه کرده گفت آه دختر زیبا. زن لبخندی زد. از این تمجید جوان خوشش آمده بود. گفت شما خیلی زیبا هستید. زن دیگری آهسته گفت مردی به این ژولیدگی زیباست؟ حتما از بیمارستان بیرون اومده. ناگاه مرد دهاتی سرخوشی که دگمه های پیراهنش باز بود و از صورتش برق خوشحالی تمسخر آمیزی ظاهر بود نزدیک شده گفت: گویا دخترهای ژنرال هستند، با این حال بینی های تختی دارند. آه چه جذابیتی! یکی از زنها گفت: حال که آمده ای داخل شو. دهاتی از پله‌ها پایین می رفت و می گفت: زیبای من، بسیار خوب، داخل خواهم شد. راسکولنیکوف می خواست دور شود، ولی هنگامی که پشت کرده بود که برود، دختر جوان او را صدا زده گفت: نگاه کنید. ها چه می گویی؟ آقای عزیز، خیلی مایلم که ساعتی را با شما بگذرانم، اما مثل اینکه حالا از شما شرم دارم. جوان محبوب خوش ترکیب، 6 کوپک به من بده که 1 لیوان مشروب بنوشم. راسکولنیکوف جیبش را گشته از آن 3 کوپک بیرون کشید. آه چه آقای خوبی! دختر اسمت چیست؟ او جواب داد: اگر مرا خواستید بگویید 2 کلیده را میخواهم. یکی از زنها که در میان جمعیت بود 2 کلیده را نشان داده گفت: نمیدانم چگونه میتواند این طور تقاضا کند. من هرگز جرأت این کار را ندارم. گمان میکنم از خجالت خواهم مرد. راسکولنیکوف به کسی که اینطور صحبت میکرد با کنجکاوی نگاه کرد. زنی 30 ساله و آبل صورت و لب پایینش کمی متورم بود. با لحنی آرام و جدی کلمات سرزنش آمیز را ادا مینمود. راسکولنیکوف هنگامی که دور میشد با خود فکر میکرد: کجا خواندم که به محکومین اعدام بیش از اعدام کردن 1 ساعت وقت میدهند؟ اگر قرار شود بر قله کوه یا بر صخره‌ای واقع در وسط اقیانوس زندگی کرده، حتی جای گذاشتن پای خود را هم نداشته باشد، یا اگر مجبور شود تمام مدت حیاتش 1000 سال یا تا ابد بر زمینی به اندازه 1 پای مربع تنها و در تاریکی استاده و در معرض بی‌اعتداری‌های هوا قرار گیرد، باز هم این زندگی را به مرگ ترجیح خواهد داد. انسان حاضر است به نه هر نحوی شده زندگی کند. این حرف چقدر راست است؟ خدایا چقدر راست است؟ انسان بی غیرت است. پس از لحظه افسود: کسی هم که او را بی غیرت می خواند خودش بی غیرت تر است. مدتی بود که همچنان بی مقصد راه می رفت. تابلوی کافه‌ای نظرش را جلب کرد. این کافه کریستال است. رازومیخیل از اینجا صحبت می‌کرد. اما می‌خواستم چه کنم؟ ها، می‌خواستم شرح قضیه را بخوانم. زوسیموف می‌گفت در روزنامه‌ها خوانده است. کافه محلی بود و وسیع، نظیف و کم جمعیت. داخل آن شده گفت: روزنامه دارید؟ 2-3 نفر مشغول نوشیدن چای بودند. در اتاق دورتری 4 نفر اطراف میزی نشسته شامپاین می نوشیدند. راسکولنیکوف تصور کرد که یکی از آنها الکساندر است، اما چون فاصله زیاد بود خوب نمیدید. با خود گفت: مگر چه اهمیت دارد؟ مستخدم پرسید: عرق می خواهید؟ نه، چای بدهید. روزنامه های 5 روز اخیر را هم بیاورید، به شما انعام خوبی خواهم داد. خیلی خوب، اینا روزنامه های امروز، عرق هم میخواهید؟ وقتی که چای روزنامه های سابق را روی میز گذاشتند، راسکولنیکوف شروع به جستجو کرد. ایله استیک بردولا مسیم و این اخبار متفرق است. زنی از پله ها افتاده است، تاجری در شرابخواری افراد کرده، حریق حریق پترزبوکسکا یا ایزلر مسیم. آها این است. بالاخره پس از اینکه آنچه را میخواست یافت، مشغول خواندن شد. سطور روزنامه جلوی چشمانش میرقصید. با این حال توانست اخبار متفرقه را تا آخر بخواند و با حرارت در شماره های بعد به جستجوی تفصیلات بیشتری پرداخت. در حالی که روزنامه ها را ورق میزد، بی‌صبری توالودی سبب لرزش دستهایش میشد. ناگاه شخصی در کنار او جلوی میز نشست. این شخص الکساندر بود. الکساندر با همان لباسهایی که در کلانتری به تن داشت، همان حلقه ها و زنجیرها و موهای سیاه مجعد، همان جلیقه زیبا و کت مستعمل. رئیس دفتر کلانتری خوشحال بود، یا لااقل با خوشحالی و سادگی زیادی لبخند میزد. بر صورت سیاه چردهش سرخی شامپاین ظاهر بود. با لحن متعجبی چون کسی که با دوست قدیمی خود صحبت کند گفت: چطور شما اینجا هستید؟ دیروز رازمیخین میگفت که هنوز در حال بیهوشی هستید. خیلی عجیبه. میدانید که من به خانه شما آمدم؟ راسکولنیکوف میدانست که الکساندر برای صحبت کردن نزد او خواهد آمد. روزنامه ها را کنار گذاشته با لبخندی که از آن خشم شدیدی ظاهر بود به سوی الکساندر رو کرد و گفت: بله، گفتند که آمده اید. شما در جستجوی کفش من بودید. رازمیخین دیوانه شماست. گویا با او به خانه لویز ایوانوفنا، همان زنی که آن روز از او دفاع می کردید، رفتید. یادتون است به سروان باروت اشاره می کردید و او معنی چشمک های شما رو نمی فهمید؟ در صورتی که برای فهمیدن مقصود شما زرنگی زیادی لازم نبود. موضوع روشن بود. رئیس دفتر گفت: رفیق، شما ظاهر ساز بامزه هستید. اما آقای الکساندر، کار شما بد نیست. شما را مجانی به جاهای خوبی راه می دهند. از سایه پول شامپاین شما را که داد؟ رئیس دفتر گفت: چه علتی دارد که مرا مهمون کنند؟ راسکولنیکوف به مسخره گفت: به عنوان حق و زحمه. شما از همه چیز استفاده می کنید. سپس دست بر دوش الکساندر زده گفت: عصبانی نشوید. این صحبت ها را بدون نظر و برای تفریح می گویم. کارگریم که برای قضیه پیرزن بازداشت شده گفته است مشت هایی که میتری به او زده برای تفریح بوده است. شما چطور از این موضوع اطلاع دارید؟ شاید اطلاعات من در این زمینه بیش از شما باشد. عجب آدم عجیبی هستید. شما هنوز خیلی مریض هستید. خبط کردید بیرون آمدید. راسکولنیکوف گفت: مرا عجیب میدونید؟ بله. اینا چیه میخونید؟ روزنامه. حریق‌های زیادی اتفاق افتاده. راسکولنیکوف با نگاه غریبی به الکساندر نگاه کرده لبخند مسخره‌آمیزی بر لبانش نقش بست. نه، من کاری به حریق‌ها ندارم. اما اعتراف کنید که خیلی میل دارید بدانید چی میخواندم. الکساندر گفت: هیچ علاقه ای ندارم. میخواستم چیزی گفته باشم. مگر نمیتوانستم از شما بپرسم؟ راسکولنیکوف گفت: گوش کنید، شما مرد با سواد تحصیل کرده هستید. اینطور نیست؟ الکساندر با نوعی تکبر گفت: من تحصیلات 6 کلاسه را تمام کردم. راسکولنیکوف گفت: تا کلاس ششم. اون وقت مقدار زیادی حلقه به دست دارید و مرد متمولی هستید. سپس راسکولنیکوف با قهقه خندید و گفت: خیلی خوب است. الکساندر بدون آنکه عصبانی شود خیلی متعجب گردید. با لحن جدی گفت: خیلی عجیب هستید. تصور میکنم هنوز هم هذیان میگویید. هذیان میگویم؟ شوخی میکنی؟ پس من آدم عجیبی هستم. بله؟ بله. پس میخواید بدونید من چی میخوندم و در روزنامه دنبال چه میگشتم؟ ببینید، دستور دادم چند شماره روزنامه آوردند. این موضوعی است قابل تفکر، اینطور نیست؟ الکساندر گفت: خیلی خوب، بگویید. تصور میکنید که چشم بسته غیب گفته اید؟ الکساندر گفت: چی غیب گفتنی؟ راسکولنیکوف ادامه داد: بعد به شما خواهم گفت. اکنون به شما اعلام می‌دارم، یا بهتر بگویم اعتراف می‌کنم. نه، اینطور هم نخواستم بگویم. من شهادت می‌دهم و شما هم یادداشت می‌کنید. بله، شهادت می‌دهم که با کمال کنجکاوی روزنامه‌ها را... راسکولنیکوف چشمکی زد. و برای این کار هم به اینجا آمدم. بله، در روزنامه‌ها جزئیات قتل پیرزن را جستجو کرده می‌خواندم. هنگام ادای این کلمات صورتش را به صورت الکساندر نزدیک کرده آهسته صحبت می نمود. الکساندر بدون آنکه سرش را دور کند یا تکان بخورد به او نگاه می کرد. چیزی که بعد به نظر رئیس دفتر کلانتری عجیب آمد آن بود که مدت 1 دقیقه بدون آنکه صحبت کند همدیگر را نگاه کرده بودند. مأمور پلیس که از این رفتار معما آمیز کاسه صبرش لبریز شده بود فریاد کرد: برای من چه اهمیت دارد که شما چه خواندید؟ به من چه مربوط است؟ راسکولنیکوف بدون آنکه به فریاد او توجه کند آهسته صحبت خود را ادامه داد. میدانید موضوع پیرزنی است که آن روز در دفتر کلانتری درباره‌اش صحبت می‌کردید و من بیهوش شدم. حالا فهمیدید؟ الکساندر تقریبا با وحشت فریاد زد: چه می‌خواهید بگویید؟ منظورتون از این فهمیدید چیست؟ و صورت جدی و بی حرکت راسکولنیکوف قبلتاً تغییر کرد. ناگاه مثل کسی که نتواند خودداری کند دوباره با قهقهه‌ای عصبانی خندید. این احساس شبیه همان احساسی بود که روز قتل هنگامی که کخ و پستریاکوف پشت در بودند نموده بود. آن روز هم ناگاه احساس کرده بود میل دارد از آنها توضیح خواسته بدون اعتنا کلمات درشتی بر زبان آورد، آنها را مورد تمسخر قرار داد. یا شما دیوانید یا الکساندر بعد از ادای این کلمات مثل اینکه ناگهان فکری به سرش آمده باشد مکث کرد. راسکولنیکوف گفت: یا چی؟ چه میخواهید بگویید؟ صحبت خود را تمام کنید. الکساندر جواب داد: نه، این خیلی ابلهانه است. ساکت شدند. راسکولنیکوف پس از قهقهه خنده ناگهانیش کاملا متفکر و گرفته شده بود. آرنج ها را روی میز گذاشته سر را در میان دست ها گرفت. به نظر می رسید که حضور الکساندر را فراموش کرده است. سکوت مدتی طول کشید. پلیس اظهار داشت: چرا چای را نمی نوشید؟ سرد می شود. بله، چه می خواهید؟ چای؟ راسکولنیکوف فنجان خود را برداشته به لب برد و لقمه ای هم نان خورد. به الکساندر نگاه کرده بار اندیشه های خود را سبک و سنگین می نمود. صورتش وضع مسخره‌آمیز قبلی را به خود گرفت. بقیه چای را نوشید. الکساندر اصرار داشت: این روزها این نوع جنایت ها زیاد می شود. اخیراً در یکی از روزنامه ها خواندم که در موسکو اشخاصی را بازداشت کردند که اسکناس تقلبی می ساختند. عده‌ای بودند. راسکولنیکوف با خونسردی گفت: این داستان کهنه شده است. یک ماه پیش این را خواندم. با لبخندی گفت: به عقیده شما دزدان ماهری بودند؟ چرا نباشند؟ راسکولنیکوف گفت: اونها ماهر نبودند، بلکه بچه های بی تجربه‌ای بودند. برای چنان کاری 50 نفر شریک شدند. هیچ معنا ندارد. در این طور مواقع 3 نفر هم زیاد است. باید هر یک از اعضای شرکت از دیگران بیش از خودش مطمئن باشد، وگرنه اگر یکی از آنها مست شده کلمه زیادی بگوید کار تمام است. اشخاصی را که به توانایی آنها اطمینان نداشتند به بانک فرستادند تا اسکناس‌ها را خرد کند. آیا چنان کاری را ممکن است به هر کس محول نمود؟ از طرفی فرض کنیم که این اشخاص بی تجربه موفق شده هر یک از آنها 1,000,000 آیدشان شده باشد. بعد چی؟ تمام عمر را باید مطیع یکدیگر باشند. حتی نتوانستند اسکناس‌هایشان را آب کنند. یکی از مامورینشان که برای خرد کردن یک قطعه اسکناس 5,000 روبلی مراجعه کرده دستانش می‌لرزید. ابتدا 4,000 روبلی که به او دادن شمرده، سپس 1,000 روبل آخری را در جیب گذاشته، نشمرده قبول کرده و با شتاب می‌گریزد. از این جهت تولید سوءظن کرده و با حماقتی کار را خراب کرده است. راستی هیچ می‌شود فکرش را کرد؟ آریسان گفت: بله، می‌شود فکر کرد. می‌شود فکر کرد دستایش لرزیده باشد. این امریست طبیعی. بعضی اوقات انسان نمی‌تواند بر خود مسلط شود. مثلا خیلی دور نرویم، قاتل پیرزن شخص بدجنس بیباکی بوده که توانسته با شرایط خطرناکی در روز روشن جنایت خود را انجام بده. اگر گرفتار نشده معجزه است، ولی با این حال دستهایش می‌لرزیده و نتوانسته دزدی بکند. واضح است که حضور ذهن خود را از دست داده بود. این طرز تکلم سبب برخورد به راسکولنیکوف شده خواست رئیس دفتر را اذیت کند. اگر این طوره خب او را بگیرید. رئیس دفتر گفت: نترسید، گرفتار خواهد شد. شما او را گرفتار خواهید کرد؟ بیهوده زحمت می کشید. شما همیشه به فکر آن هستید ببینید شخصی خرج می کند یا نه. اگر کسی بی پول بود و غفلتاً شروع کرد به بلخرجی، او را گناهکار می دانید. اگر بچه هم به این طرز تفکر شما توجه داشته باشد می تواند از چنگ شما بگریزد. الکساندر جواب داد: موضوع این است که بیشتر جنایتکاران همین کار را می کنند. پس از اینکه تمام مهارت و حیله های خود را برای ارتکاب جنایت به کار می برند، خود را در میخانه گرفتار می سازند. ولخرجی مشتانها را باز می کند. همه مثل شما محتاط نیستند. البته اگر شما بودید به میخانه نمی رفتید. راسکولنیکوف ابروها را در هم کشیده، نگاه ثابتی به الکساندر انداخته، با بدخلقی پرسید: معلوم است شما می‌خواهید بدانید در این صورت من چگونه رفتار می‌نمودم؟ رئیس دفتر با حرارت گفت: بله، می‌خواهم بدانم. خیلی به این موضوع علاقه دارید؟ بله. راسکولنیکوف به مخاطب خود نزدیک شده، به چشمان او نگاه کرده، آهسته گفت: خیلی خوب، ببینید چه می‌کردم. پول و جواهرات را برداشته و بدون لحظه‌ای تأخیر به محل محدود و خلوتی، مثلا حیاط یا باغی می بردم. البته قبلا اطمینان پیدا می کردم که در گوشی از این محل کنار دیواری سنگی به وزن 40 یا 60 لیو افتاده است. سنگ را برداشته و چون جای آن کمی گود خواهد بود، پول و جواهرات را در آن گودال می انداختم. بعد سنگ را به جایش گذاشته، اطراف آن را خاک ریخته به راه می افتادم. مدت 2 یا 3 سال اشیای دزدی را همونجا می گذاشتم. خیلی خوب، حالا جستجو کنید. الکساندر جواب داد: شما دیوانه اید. معلوم نیست چرا پلیس هم این کلمات را آهسته گفت. ناگاه از راسکولنیکوف دور شد. چشمای راسکولنیکوف برق می زد. به طرز وحشت آوری رنگ از صورتش پریده بود. لرزش تشنج‌آمیزی لب بالایش را مرتعش می ساخت. هر چه توانست به مأمور پلیس نزدیک شد، بدون یک کلمه سخن بگوید لبها را حرکت داد. نیم دقیقه گذشت. پهلوان داستان ما می دانست چه می کند، اما نمی توانست خودداری کند. نزدیک بود اعتراف دهشت آور از دهانش بیرون آید. ناگاه گفت: اگر من قاتل پیر زن و الیزابت باشم. اما احساس خطر نمود. الکساندر با وضع عجیبی به او نگاه می کرد. صورتش چون برف سفید شد. بر صورتش لبخندی نقش بست و با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت: آیا ممکن است؟ راسکولنیکوف نگاهی شیطنت بار بر او انداخته گفت: اعتراف کنید که شما این قسمت را باور کردید. آیا این تصور را نرمودید؟ الکساندر با عجله اعتراض کرد: نه، اکنون کمتر از هر وقت دیگر به این موضوع معتقدم. بالاخره گیر افتادید، پس معلوم می شود قبلا به این قسمت معتقد بوده اید، زیرا می گویید اکنون کمتر معتقد هستم. رئیس دفتر با شرمساری واضحی گفت: نه هرگز، شما خودتون مرا به این فکر انداختید. راسکولنیکوف گفت: پس چنین عقیده‌ای ندارید؟ آن روز که من از دفتر کلانتری بیرون آمدم از چه موضوعی صحبت کردی؟ چرا سروان باروت پس از بیهوش شدنم از من بازپرسی کرد؟ راسکولنیکوف کلاهش را برداشته از مستخدم پرسید: حساب من چقدر است؟ مستخدم دوید و جواب داد: 30 کوپک. بگیر، اینم 20 کوپک انعام. بعد مشتی اسکناس را به الکساندر نشان داده گفت: ببینید چقدر من پول دارم؟ اسکناس های قرمز و آبی 25 روبل. این از کجا آمده است؟ چگونه حالا لباس نو پوشیدم؟ شرط می‌بندم که تا به حال از صاحبخانه من سوال کردی. بس است، به قدر کفایت صحبت کردیم. مشتاق دیدار. هنگامی که بیرون رفت، احساس عجیبی که همراه لذت زنندهی بود او را تکان می داد. از طرفی بسیار خسته و کوفته بود. صورت متشنجش چون صورت کسی بود که از حالت سکته بیرون آمده باشد. طولی نکشید که خستگی او را بیش از پیش از پای در آورد. ناگهان به واسطه هیجان شدیدی نیرو می گرفت، اما پس از آن که تأثیر این محرک مصنوعی از بین می رفت دوباره به حال ضعف می افتاد. الکساندر که تنها ماند مدتی در همان محلی که این گفتگو رخ داده بود نشست. رئیس دفتر متفکر بود. راسکولنیکوف بدون قصد افکار او را در موضوعی کاملا به هم زده بود. احساس می کرد که از راهی منحرف گشته است. بالاخره با تصمیم گفت: ایلیا شخص نفهمی است. راسکولنیکوف هنوز در را باز نکرده بود که بر سر پله‌ها به رازومیخین برخورد نمود. با اینکه یک قدم فاصله داشتند یکدیگر را ندیده نزدیک بود به هم بخورند. مدتی همدیگر را با نگاه برانداز کردند. رازومیخین در حال بهت کاملی فرو رفت، اما ناگاه خشم حقیقی در چشمانش برق زد. بالاخره با صدای رعداسا گفت: پس تو اینجا هستی؟ از رخت خواب فرار کرده است. اون وقت من تو زیر نیمکت هم پیو گشتم، باعث شد که ناستازیا را بزنم. رودیا، این چه معنایی دارد؟ حقیقت را بگو، اعتراف کن، میفهمی؟ راسکولنیکوف به سردی جواب داد: معنایش این است که شما همه مرا کسل میکنید و من میخواهم تنها باشم.